شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی، پس چجوری میخوای بری مشکل تو با غرب حل کنی؟ آخه تو درون منابع خودت استفاده نکردی. آنچه که در درون وجود داره اقتصاد مقاومتی، معنیش همینجا در واقع مستطره. اگر منابع داخلی خودمون رو بخوایم به کار بگیریم، سرمایه انسانی خودمون رو به کار بگیریم، راه ما سنگاپور، حالا درسته کشور کوچیکه، سنگاپور یه کشوریه که حدود 60 فقط جزیره داره، این نه منابع زیرزمینی داره، نه کشاورزی داره، نه خاک داره، فقط انسان داره. با گرامی داشت تفکر، فکر، خرد و اندیشه و انسان در سنگاپور، امروز به جای رسیدیم که مدرن ترین سیستم های اقتصادی و تجاری و حتی آموزشی رو داره. الان مدارس سنگاپور بهترین مدارس دنیا هستن، پیشرفته ترین، یعنی الگوهای آموزشی اونها در طول 30-40 سال اخیر به قدری پیشرفت کرده که الان در اداد کشورهای توسعه یافتن، اصلا اقتصاد سنگاپور پهلو میزنه به اتحادیه اروپا. این نشون دهنده اینه که اینا از منابع داخلی خودشون استفاده کردن، به اتفاق منابع داخلی اون انسان بوده. حالا شاید ما به بحث کابینه اگه برسیم، به بحث مثلا مربوط به وزارت آموزش پرورش، وزارت علوم و نیروی انسانی، من به اینا بپردازم.
همینجا بفرمایید.
حالا همینجا عرض بکنم. حالا من اگه بخوام با نگاه فرهنگی خودم بپردازم، میگم که اقتصاد اصل، قبول داریم، صنعت اصل، تکنولوژی اصل، دیپلماسی اصل، اما ببخشید، زیربنای همه اینا فرهنگه، زیربنای همه اینا تعلیم و تربیت اتفاقا. بنابراین برای اینکه ما یک کشور قوی داشته باشیم، یک دولت قوی داشته باشیم، باید یک آموزش پرورش قوی داشته باشیم. نظام قوی مولود یک دستگاه تعلیم و تربیت قوی است. از دولت 13 انتظار میره که در بخش آموزش پرورش و دانشگاه و آموزش عالی اهتمام ویژه به خرج بده.
یه نفس تازه کن، ما به نوعی فاصله میگیریم، برمیگردیم خدمتتون هستیم.
گفتگوی سیاسی، گفتگوی سیاسی، دریچه‌ای به دنیای پیچیده و جذاب سیاست، تحلیل موشکافانه مهمترین رویدادهای سیاسی ایران و جهان. گفتگو سیاسی، سیاسی. شنبه تا چهارشنبه ساعت 17:30 تا 18:45. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. گفتگو سیاسی.
در گفتگوی سیاسی امروز نگاهی داریم به راهبردها و رویکردهای اجرایی دولت 13 با توجه به اینکه کابینه در حال شکل گیری هست. جناب آقای مجید رضا فولادی، کارشناس مسائل سیاسی، و آقای دکتر عبدالوحید فیاضی، نماینده ادوار مجلس، با ما همراه هستن. آقای فولادی، خدمتتون هستیم.
ممنونم. من مجددا خدمت شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. نکته‌ای که جناب دکتر فیاضی فرمودن در مورد سنگاپور و منم یه اشاره کرده بودم، گفتم من اسم سنگاپور یه مطالعه اندکی کردم، دیدم که سنگاپور آیا ثبات سیاست گذاری کلان اقتصادی رو به عنوان مهمتری راهبرد گذاشت؟ خب شاخصهای برنامه هاش چی بودش؟ 7-8 مورد بود. 2-3 تا نکته که جناب فیاضی فرمودن جزء از مهمترین برنامه های سیاست گذاری تو این حوزه راهبرد کلانشون بودش. یکیش بحث نیروی انسانی بود، یعنی سنگاپور اومد ابتدا حوزه تربیتی و نیروی انسانی خودش رو حل کرد. گفت اگر قرار من یک جهش داشته باشم و رفع موانع خودم داشته باشم، نباید توجه به بیرون بکنم، تمام توجهات خودش رو به درون حوزه نیروی انسانی که جناب فیاضی شما فرمودید معطوف کرد. مهمترین سیاستش در حوزه عبور از مباحث اقتصادی و بحران‌های اقتصادی خودش نیروی انسانی قرار داد. نکته دوم، تکثیر گفتمان اجتماعی توسعه، یعنی به جامعه تخصصی و مردمی و عمومی خودش رو، این گفتمان رو غالب کرد که آقا اگر میخواهید به اون حوزه اقتصادی جهشدار برسیم، شماها هستید که باید این کار رو بکنید و این یک ضرورت داره و غیره. یعنی همین رو هم تبدیل به یک گفتمان کرد که این خیلی مهمه که ما تو جمهوری اسلامی ایران این دولت این کار رو حتما باید انجام بده. نکته سوم، قوانین اجتماعی و زیست محیطی طرفدار تجارت. آقای حسینی، جناب آقای فیاضی، یکی از چیزهایی که تو جامعه امروز ما وجود داره که جناب آقای حسینی شما به حقم سوال فرمودید، آیا قوانین ما هم نیاز به مشکل؟ بله بله، من به صراحت دارم میگم. برخی از من دیشب خدمتتون عرض کردم، شنوندگانم احتمالاً امشب این برنامه رو تو برنامه‌های تلویزیون به صورت شبکه‌های مختلف تلویزیون خواهند دید.
گزارشش پخش شده، گزارش گمرک می‌فرمایید؟
بله بله
بله، از
برنامه امروز پخش شد.
بله.
خب امروز امشب هم پخش خواهد شد تکرار. یکی از چیزایی که من اونجا دیدم خیلی برام عجیب بود، معاون دادستان کشورم آقای عمرانی اونجا حضور داشتن، آقای اروندنقی معاون امور گمرکی و فنی اونجا بودن. ما بیش از 3660 خوردی کامیون یا همین تریلی های حمل نقل ترابری بین المللی و ترانزیت اونجا مشاهده شد، یه انبوهی از ماشین. ما گفتم آقا اینا مال کیه؟ گفت الان مال یک سال نیم اینجاست. گفتم که خب وزارت راه که یکی از مشکلات چالش های حوزه اقتصاد رو حوزه حمل و نقل مطرح کرده بود، مجوزم دولت داد که تا 6000 تا ماشین اسخاطی خارج بکنن و واردات انجام بده، چون که تولید داخل جوابگوی امر نبود، قوانین هم گذاشتن. خب چرا اینا مونده؟ خود ترخیصکاران، شرکت ها و افراد صاحب این خریدار کامیون که هر کدوم 200 میلیون 300 میلیون 4 تا شریک 2 تا شریک 5 تا شریک داشتن، 7 8 میلیارد براشون تموم شده بود یه کامیون، یک سال و نیم اونجا داشت خاک میخورد. چرا اینجا نشست؟ سوال میکردیم میدونید چی میگفت؟ میگفت که آقای فولادی، ما برای ترخیص کردن این از 6 ارگان بایستی نامه بگیریم. ما اولین مرحله مون اینه که وقتی اداره راه به ما مجوز میدهد، تمام استعلام ها رو میره میگیره، از محیط زیست، بانک مرکزی، راه و شهرسازی، نمیدونم صنعت و معدن و و غیره. تمام این استعلام ها گرفته میشه، میشه یک پرونده برای یک ماشین تازه. بعد که میگن آقا ما میخوایم استعلام بگیریم از اون دستگاه مربوطه، آیا این نامه مورد تاییده؟ اون دستگاه به تمام نهادهای دیگه نامه میزنه، دوباره استعلام میگیره، میگه که آقا این که به پیوست موجوده، میگه نه این پیوست موجوده، ما باید استعلام بگیریم. خیلی خوب، محیط زیست میره استعلام میگیره از 6 تا دستگاه. بعد از که استعلام گرفت، اینو میدن به ترابری همون گمرک، اون میده به مثلا صنعت و معدن، صنعت و معدن میگه من باید از 6 تا دستگاه خودم دوباره استعلام بگیرم. یعنی ما حساب کردیم 8 ماه تا 1 سال یک پروسه بیخود استعلام لا یک پرونده جا. آقای حسینی، چیزهایی که من میگم، دیشب آقای عمرانی، آقای پژمان فرمان، ما به خود مسئولین اونجا رسما هشدار دادیم بابا این پنجره واحد سامانه که گذاشتن برای همینه.
به 24 ساعت هم وقت نمیکشه،
باور کن به 24 ساعت وقت شما اسناد رو اونجا گذاشتی به ساعت نمیکشه، یه استعلام اینترنتی بگیره تیک میخوره حل میشه. چرا ما میگیم برخی از مدیران ما گاهن خودشون انگار خودشون خوششون میاد که برخی از مشکلات چالش ها رو درست بکنن. ما ببینید توی سنگاپور قوانین اجتماعی و زیست محیطی طرفدار تجارت وجود داره، یعنی محیط زیست میاد خودش میاد قوانین طرفدار حوزه تجارت میذاره، بله لذا محیط زیست ما میشه خودش عامل و اصلی در حوزه مثلا اشتغال و تجارت. یا مثلا گفتم بنادر، سیاست‌های مالی و ثبات، سیاست‌های مالی تشویقی برای تولید کنندگان داخل. الان امروزه یه تولید کننده اولین حرف که میزنه میگه آقا من هر کاری میخوام بکنم فلان جا فلان باج از من میخوان، فلان امتیاز میخوان، نه وام هایی که به من میدن میگن آقا تو این مقدار بذار، این مقدار بهت بدیم با این سود. خب اینا چه همه اینا مانع حوزه تولیده. ما میتوانیم، باور کن شدنیه. همونطور که آیه جناب دکتر فیاضی فرمودن، سنگاپور هیچی نداره، هیچی نداره، یعنی نسبت به جمهوری اسلامی ایران هیچی نداره، یک خاکی داره با چند تا جزیره. اما ببینیم سنگاپور یک جهش رو توی حوزه اقتصاد پیدا کردش که اگه ما میخوام به سنگاپور برسیم سالیان سال طول میکشه. علت این قضایا آیا نداشتن یک سری از مثلا شرایط و امتیازات و مواهب طبیعی و اینا؟ نه خیر، یک نوع راه برده، یک نگاهی هستش که در جامعه ما در بین مسئولان، مدیران و حاکمان امروز ما باید شکل بگیره که امیدواریم در دولت آقای رئیسی امیدوارم انشالله با این نگاهی که ما داره میبینیم این تحقق پیدا بکنه و این فرایند خیلی هم طولانی نشه، با توجه به انباشته این مسائل و بحران ها بتونیم سریعتر این مرحله رو عبور کنیم
انشالله. این موضوع پنجره واحد که جناب علی اشاره کردید که در حوزه های مختلف نقش خواهد داشت در برنامه های وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی بود که انشالله به تعبیر جناب علی خیلی زود و به سرعت در مسیر اجرا قرار بگیره و بتونه در حوزه‌های مختلف اثرگذار باشه. یک نمونهش گمرک هست که جناب علی مثال زدید برای آغاز یک کسب و کار، کاملا این موضوع، این استعلام‌هایی که جناب علی اشاره کردید، این چند ماه و بعضن تا یک سال طول می‌کشه، اصلا طرف از راه اندازی کسب و کارش منصرف میشه که همین پنجره واحد میتونه بسیار اثرگذار باشه. آقای فیضی خدمتتون هستیم، ادامه بحثی که در بخش قبل داشتید اشاره میکردید، همون مثال سنگاپور رو جناب علی بیان کردید و اینکه استفاده ای از توان نیروی انسانی داخلی خودشون سنگاپور رو به این نقطه رساند و بدون هیچ کدام از اون مواهب الهی که ما ازش برخوردار هستیم در داخل کشورمون در بخش‌های مختلفی میتونه کمک کننده به اقتصاد ما باشه و اشاره میکردید که تعبیر اقتصاد مقاومتی به همین معنی است.
بله، ببینید باید دولت 13 برای یک تغییر سنگین‌تر و اصولی‌تری آماده باشه. انتظار ما اینه که کابینه‌ای که انشاءالله شکل میگیره کابینه تغییر باشه. کابینه تغییر منظور من اینه که واقعا تغییر به سر از راهبردها و الگوهایی که الان در کشور حاکمه و ناکارآمد شده. ناکارآمدیشون هم به تجربه حاصل شد برای ما دیگه. ما وقتی که در طول سالها تجربه کردیم راههای رفته رو، اون راه ها رو نباید بریم. من گمان میکنم که برخی از چینش هایی که جناب آقای رئیس جمهور در دولت داشتن همین رو نشون میده. چهرهای جوانی که اومدن در دولت که اخیراً بحث شده گفتن این جوان هستن، من اعتقاد دارم این راهبرد خوبی بوده. مثلا در خود آموزش پرورش، وزیر پیشنهادی آموزش پرورش آقای دکتر باقلی یک جوانی است که البته جوان به نسبت بزرگترهایی که سالها در اریکه کار هستن، والا یک آدم 40 ساله که دیگه خیلی جوان نیست، او بالاخره الان دیگه اوج کارشه به نظر من. من در برنامه‌هایشون و در اون نطق مجلسشون یافتم که دارای یک دکترین کاملا شسترفته برای تغییر ماهیت آموزش پرورشه. آموزش پرورش از حالتی که الان درش قرار داریم به حالت بهتر. حالا شاید بگید چرا با اقبال مواجه نمیشه اینا؟ پس
من جناب علی خودتو غیر از مجلس سابقه آموزش پرورش شد و این بله. نکته مهمیه که بله عرض از این منظر میفرمایید.
حالا چرا با اقبال مواجه نمیشه؟ برای اینکه اندیشه اندیشه نوعیه. نه که بگم که این اندیشه فراورده مثلا فرض کن سایر نقاط دنیاست، نه، تو اندیشه بومی است. ما اگر به رسالت آموزش پرورش نگاه کنیم، آموزش پرورش رسالتش اینه که بتونه انسان رو بر اساس سند تحول بنیادین به حیات طیبه برسونه. یعنی خروجی آموزش پرورش به تعبیر از آیت الله جوادی آملی که اخیراً صحبتی با آموزش پرورش داشت که شما وظیفه دارید که آدم بسازید، وظیفه ندارید که مثلا کنکور تک رقمی بسازید. اصلا آموزش پرورش نیامده که تک رقمی ها درست کنه. آموزش پرورش اسلامی و آموزش پرورش بومی آمده است که آدم بسازه. آدم بسازه یعنی همون چیزی که سنگاپور ساخته که الان ما بحثش داریم. خب این آدم میتونه منشأ تحول باشه. آدم منشأ تحوله، انسان منشأ تحوله، پول منشأ تحول جناب حسینی نیست، دریا نیست، جنگل نیست، طلا نیست، نقره نیست، آدم، انسانه. این آموزش پرورش برای اینکه منشأ تحول باشه باید نگاه‌های تحولی رو در خودش ایجاد کنه. آقای دکتر باقلی به عنوان این اندیشه، البته من سایر جوانترهای کابینه رو خیلی کنترل نکردم، ولی خب آموزش پرورش بیشتر به خاطر اینکه هم تعصب ماست هم تخصص ماست بالاخره دیگه، ولی واقعا خوشم اومد، دیدگاه بسیار خوبی داره. حالا برای اینکه این دیدگاه های به اصطلاح پیشرفته با آنچه که امروز وضعیت آموزش پرورش کشور ماست فاصله زیاده داره، یعنی یک گپ گفتمانی قابل ملاحظه الان ایجاد شده، بنابراین بر نمیتابند جامعه این رو و حتی نمایندگان محترم هم اینو بر نمیتابند و من به نمایندگان محترم هم حق میدم، در این حالی که به آقای دکتر باقلی هم میگم حق میدم، میگم شما حرف درستی میزنی. من به خودشم عرض کردم که باید این فاصله رو پوشاند. امروزه البته آموز پرورش دچار تنگناها، دچار گرفتاری هایی است، دچار مشکلاتی است، دچار گیرگور هایی است که در اون ابتدایی ترین سطح نیازهاش مونده. ما در اصول روانشناسی که یکی از اندیشمندانی که نظریش معروفه، نظریه مزلو، میگه که این نیازهای زیستی که 5 طبقه داره، رکنش نیازهای زیستی دیگه. تا شما به مهمترین و اصلی ترین و وسیع ترین و زیربنایی ترین نیاز انسان توجه نکرده باشی، نمیتونی به نیاز به خودشکوفایی توجه کنی. اون وقت ما تو آموز پرورش گیر این هستیم، فلز اندیشه آقای باگوری رو بر نمیتابیم. حالا اینکه آقای باگوری اتفاقا دنبال اینه، شاید دولت آقای رئیسی به عنوان یک دولت قوی در اینجا انتخابش درست بوده، اما باید این راهبردها رو برای مجلس تشریح میکردن به راحتی که آقا ما نهایتا به همونجا میخوایم برسیم و این الان مانع شده. من اینی که عرض میکنم، منظور من اینه که یه آموز پرورش باید هدف تحصیلیش دقیق باشه، باید اینقدر دیپلم پروری و لیسانس پروری و دکتر پروری تو این کشور نباشه. بازم من چون مثالو امروز دیگه روز سنگاپور شد دیگه، آج آقا فرمودن سنگاپور، در سنگاپور دانش آموزان در یه حدی آموزش های عمومی رو فرا میگیرن، بعد عمدتاً هدایت به سمت مهارت ها میشن، به سمت حرف میشن، به سمت توانایی هایی که استعدادشون اقتضا میکنه میشن. ولی ما اینطور نیستیم، ما همه رو میخوایم مجبور کنیم که به شکل برن دکتر بشن. شما به کنکور امسال توجه کنید، میبینید که در کنکور بالغ بر 600,000 نفر میان فقط برای رشته تجربی شرکت میکنن. اتفاقا همه اینایی که به نظرم تجربی شرکت میکنن همشون میخوان پزشک بشن. حالا ما همش سالی 5,000 پزشک هم جذب نمیکنیم. این خانه از پای بست ویران است، خواجه در فکر نقش ایوان است. دولت 13 اگر بخواد رنگ و رو رو عوض کنه کار نمیشه کرد، اگر نه چهرهای تحولی تحولگرا رو بیاره در سازمان ها عیبی نداره، بذار یه مقداری بالاخره یه ریسک هم بشه دیگه. ولی کم من فکر کنم که این مدل وضع موجود رو باید تغییرش بدیم. حالا مقاومت در برابر تغییر وجود داره جناب حسینی و شنوندگان عزیز، مقاومت در برابر تغییر در هر ساختاری وجود داره. آدمهای کهنه، آدمهایی که داربست فکریشون عمدتاً کهنه و قدیمی است، آدمهایی که اتفاقاً دیگه زمینگیر شدن با اندیشه‌های کهنه خودشون، اینها را نمیشه تکون داد و اینها چیکار میکنن؟ در برابر هر تغییری مقاومت میکنن. لذا اگر دولت 13 امروز آقای دکتر رئیسی بفرماید که تعارض منافع در دولت ها باعث این میشود که ما کارمون در دولت عقب بمونه، میبینیم که عده زیاد ممکنه دادشون در بیاد. من فکر کنم که فساد ستیزی در بدنه دولت مأموریت اصلی است. برنامه نوین بر اساس نیروی انسانی در سیستم های دولتی مسئله اصلی است. چرا باید گردش نخبگانی رو ما کنار بذاریم؟ الان چرخش نخبگان کجاست؟ شما الان برو تو وزارت صنعت معدن تجارت، برو تو کشاورزی، اصلا یک عده فقط هستن اونجا سالهای سال. وزیر تغییر میکنه، معاون وزیر تغییر میکنه، اما یک عده از این صندلی به صندلی دیگر میرن اونجا، هیچ اتفاقی هم نمیفته. ما نرفتیم دنبال نیروهای جوان، نیروهایی که اتفاقا متکی به قدرتی نیستن و دارنده ثروت نیستن جز دانش و توانایی شخصی که خودشون دارن، ما اینها روش کش نکردیم. من اعتقاد دارم دولت 13 و وزراش باید برن به سراغ انسانهایی که در کف سازمان ها هستن و اتفاقا کارشناسن و کاربلدن و به جریان های سیاسی هم وابسته نبودن، به این و آن تکیه نکردن، به قدرتی تکیه نکردن، بلدن کار بکنن ولی کسی اونها رو به کار نگرفته. اگر دولت ها بتونن برن اینا رو کشف کنن، دولت 13 و وزرای ما، من فکر کنم ما گامی به جلو خواهیم برداشت.
متشکرم آقای فولادی. در بخش قبل اشاره داشتید، هم جناب علی هم آقای فیضی هم در صحبتشون بود که در 8 که پشت سر گذاشتیم، اتفاقی که افتاد اقتصاد ما شرطی شد و گره زده شد به خارج از مرزها و مشخصا به موضوع برجام گره زده شد و تبدیل شد به یک مشکلات انبار شده خیلی مرتب گفته شد الان این دور از مذاکرات به نتیجه برسه اون حل میشه، الان اون دور از مذاکرات به سرانجام برسه این مشکل رو میتونیم حل بکنیم، همینطور مشکلات تلمبار شدن و در کنار یکدیگر قرار گرفتن و هیچ موضوعی هم حل نشد، خود برجام هم به سرانجام نرسید و مذاکراتش فعلا متوقف شد. چگونه باید از این وضعیت خارج شد که گره اقتصاد از خارج از کشور و عملکرد غربی ها باز بشه و به داخل بیاد و موضوع اقتصاد، آقای فیضی گفتن اقتصاد مقاومتی و در داخل، به سبک مدیریت جهادی حل بشه؟
من مهمترین کلید واژه یا کلمه‌ای که میتونم به این به کار ببرم نوع نگاه هست یا همون راهبرد، نوع نگاهی که میتونیم برای این حل این مسئله ما داشته باشیم. خب یکی هست مثلا مثل آقای رئیسی تمام تمرکز، یعنی عمده نگاه و توجهشون به داخل، بیرون رو به عنوان چاشنی میبینه و حوزه بین الملل، ارتباطات، تعامل با دنیا، بله یه راهبرده، اما به معنی استراتژی که در حوزه اقتصاد انسان برای خودش، یک مدیر برای خودش در سطح حاکمه طراحی بکنه، این قطعا به قهقرا خواهد رفت. خب اصلا دیگه صحبت از برجام یه چیزی شده که مثل روز برای مردم از سر شمع شد که آقا توجه. اصلا من میخوام بگم که باور بکنید با اینکه این برجام بزرگترین بحران و حواشی رو و چالش رو برای نظام ما درست کرد، اما یه بخش دستاوردش این بود که به همه نشون داد که تنها راه نجات هر کشور و هر جامعه اتکا به درون خودشه. این راهبرد اساسی و کلام باید باشه. بله حالا تو برنامه ریزی هاش ارتباطات و تعامل رو بایستی ما داشته باشیم. من خدمتون عرض کردم با من راهبرد هایی که گفته بودم، همین نگاهی که الان اخیراً من دیدم، همین مثال باز مجددی میذارم، من چون خودم خیلی خوشم اومد، من شاید یه بخش منتقد به آقای اسماعیلی بودم و با من وزیر پیشنهادی فرهنگ یه نگاهی بود، میگفتم ایشون روی کرد ایشان حوزه فرهنگ تا سیاسی بصیرتی و سیاسی ایشون میچربه. خب اما نگاه کردم دیدم نه خیر، برنامه‌هاشو خوندم و موازه ایشون رو امروز دیدم و مخالفین و موافقین نگاه‌هاشون رو شنیدم، خدا میدونه انصافا قضاوت عادلانه بخوام بکنم اینه که تصمیم خوبی بود. یعنی ایشون یک مدیری هست که حوزه فرهنگ رو میگه آقا اگر فرهنگ میخواد تغییر و جهش پیدا بکنه ما باید دو تا رویکرد بهش بدیم، یک رویکرد توجه به داشته های داخل خودمون. مثال زد با خمین، شهر خمین امروز تحول بزرگ در عرصه جهان اسلام رو حضرت امام رقم زد، بعد از 1300-1400 سال یکی اومده تحول ایجاد کرد، یک عصر نوینی رو امروز در جامعه جهان اسلام به رقم زد. ما خمین رو در حوزه فرهنگ به دنیا چطور تا حالا معرفی کردیم؟ مثال ساده است و خیلی نکته برام بود، گفت آقا می دانید که خمینی هم یک رویکرد فرهنگی دارد هم یک رویکرد اقتصادی. گفت چرا ما خمینی رو نمیتونیم به عنوان یک مرکز بزرگ توریسم بین المللی در دنیا با رویکرد فرهنگی نگاه کنیم؟ بسیاری از اندیشمندان حوزه فرهنگی دنیا در کنفرانس های بین المللی مثل کنفرانس بین المللی وحدت و کنفرانس های دیگه میان ایران، ما اینها رو خیلی از جاها میبریم اما خمینی نمیبریم. خمینی که همینها آرزو دیدن و بالای سر قبر حضرت امام رو هم دارن، میره سر قبر حضرت امام میرن اما خمینی نمیرن. کافیه ما تو چند از برنامه های خودمون در حوزه فرهنگی بیایم همین شخصیت ها رو ببریم خمینی، نام خمینی رو برای همین شخصیت های تراز اول جهان اسلام در خمینی دید و بازدید، مصاحبه، گفتگو و همین حرکت رو کافی این 3-4 سال اتفاق بیفته. خمینی به عنوان یک شهر توریسم فرهنگی با رویکرد بین المللی مطرح خواهد شد. این رویکردی که آقای اسماعیل رویکرد قشنگی بود، زیر ساختی بود دقیقاً. بله ایشان بعضی‌ها فکر می‌کردن که حتما وزیر فرهنگ ما حتما و حتما باید مثلا
10 تا 20 تا کتاب بنویسه یا یه خواننده باشه یا یک هنرپیشه باشد، یا مثلا تا الان بعضی وقتا مدیریت‌های سیاسی ما کسانی که جنبه‌های حزبی داشتن، مثل وزارت ورزشی که تا الان همیشه غالبا مدیران سیاسی بر کرسی وزارت می نشستن، که این دوره‌های رئیسی اومدش یه قهرمان حوزه ورزشی که مثلا تحصیلات حوزه دانشگاهیش مرتبط تخصص حوزه ورزش داره، جامعه ورزش انتخاب کرد آوردین، اولین بار غالبا داره اتفاق میفته. این نوع نگاه ها رو اگر در بدنه دولت ما داشته باشیم، مثلا از وزیر فرهنگ این نگاه داشت، وزیر علوم هم یک بخشش این توجه رو داشت، آقای باقلی هم من نگاه کرده بودم تو برنامه‌هاش، دیدم یه نگاه حتی حوزه فرهنگ رو با رویکرد دیپلماسی فعال هم یه بخشش هم دیده بود که برای من خیلی قابل توجه بود، که ایشون یک نیروی جوان که البته من بازم انتقاد دارم به دولت آقای رئیسی، میانگین سن دولت آقای رئیسی 52 ساله، 52 سال دولت جوان نیست، دولت جوان نیست، دولت جوان به ظن خودم میگم از 35 سال تا 45 سال معقوله. مشاورین دولت بایستی انسانهای فریخته و با تجربه‌ای باشن که در کنار هر وزیری باشد که بتواند 6 تا 5 تا 7 تا وزیر در حوزه‌های تخصصی داشته باشه، از اونها استفاده کنم، وگرنه چرخه نخبگانی خب کی میخواد این اتفاق بیفته. اینا روی کرده تو دولت باید وجود داشته باشه. من اعتقادم بر اینه که یه تعصبی اصلا به آقای رئیسی ندارم. آقای رئیسی زمانی که تو آستان قدس رضوی رفته بود، برنامه‌هایی که حوزه اقتصاد مطرح کرده بودن، یه عده‌ای اومده بودن در حوزه تولید حوزه مربوط به داروهای پزشکی، گفته بودن که ما میتوانیم این خط امتیاز رو از فلان کشور بگیریم بیاریم استان قدس، این رو در فلان جا تولید بکنیم و به نفع کشور و و و غیره. آقای رئیسی که همه بحثتون عالیه، من از اینجا تا انتهاش قبول دارم، اما این که ما بریم برند فلان کشور بگیریم نمیپذیرم. مگه ما کم دانشمند در حوزه جامعه پزشکی خودمون داریم در حوزه داروسازی که اینا رو نمیتونیم تبدیل به برند بکنیم؟ گفت برید جوانانی که در حوزه داروسازی و در این حوزه تخصصهای لازم دارن رو پیدا بکنید، پشتیبانی مالی رو انجام بدید، نخبگان و دانش بنیانهای اینا رو پیدا بکنید، بذار یک سال رو اینا کار بشه، هزینه بکنیم، داشته های خودمون رو اینا بذاریم، بعد بیایم اینا رو به عنوان هم برندسازی بکنیم، همین خط سیر بکنیم. چرا انقدر توجه ما بایستی چشممون نگاه به بیرون باشه؟ همه ما ها میدونیم هر نهالی که بخواد رشد بکنه، جهت نهال به اون سمتی هستش که شما بهش اشاره میکنید. نور هر سمتی باشه، نهال به اون سمت خواهد رفت. و اینم زمانی هست که نونهاله، بذری هست که تازه جوونه زد. اگر یک درختی، یک نهالی که 30 سال، 20 سال، 40 سال عمرش بگذره، شما خورشیدم کنارش بیاری به اون سمت حرکت نخواهد کرد. اما زمانی میبینی که تازه بذری هست که از جوونه زده بیرون، با کوچکترین نور به اون سمت حرکت میکنه. امروزه اگر دولت ما یک کوچکترین تشعشع نور و امیدی رو به سمت جوانان و نوجوانای ما نشون بده، باور بکنید یک جهش شکل خواهد گرفت، یک جهش شکل خواهد گرفت. که من انتخابی که آقای رئیسی انجام داد رو تحسین میکنم، اما قانع نیستم و امیدوارم جناب آقای رئیسی و خاصه وزرای محترم و ویژه‌تن دو وزیر کشور در انتصابات خودشون در استان‌ها به جوونا تکیه بکنن. ما در آینده وزیر دولت بعدیهای ما از درون فرمانداران و استانداران باید بیان بیرون، از درون مدیر کلها باید بیان بیرون، وزارتخونه وزیر بشن و کابینه رو بچرخونن. امروزه استفاده از مدیران بالای 40-45 سال 50 سال به ظن من همون پاشنه آشیلی هستش که آقای فیاضی خودشون فرمودن که گاهان شاید افکار عمومی جامعه نمیپسنده، اما این یه استراتژی راهبردی است که باید دولت بپذیره، هزینه‌ش هم پرداخت بکنه و این فرهنگ هم باید ساخته بشه. من یادم نمیره دولتی که تو اول انقلاب انجام شده بود، برخی از وزرای ما 23 سال و 26 سال و 30 سال بودن، بابا مگه میشه وزیر الان آقای فیاضی تو رو خدا به یک وزیر ما بگه وزیر 26 ساله میخواد آقای رئیسی معرفی میکنه، اصلا کسی قبول میکنه؟ اصلا نگه جور در نمیاد. آقای عبدالملکی با تمام تحصیلات خودش و تمام داشته های خودش خیلی میگن ایشون بی‌تجربه.